أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين إنه خير ناصر و معين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين اللهم صل على محمد. إن شاء الله خدای متعال همه ما را از شیعیان و محبین حقیقی آقا امیرالمومنین و عارفان به معارف حضرت قرار بدهد. صلوات دیگری ختم کنید. اللهم صل علی محمد. خب، در جلسه گذشته رسیدیم به این فراز خطبه 193 نهج البلاغه که متقین این گونه اند که ان صمت لم یقمه صمته، اینها اگر سکوت میکنن این سکوت اونها رو غمناک نمی کنه. صحبت کردیم که چرا باید سکوت انسان رو دچار غم کند. در مورد سخن گفتن صحبت کردیم و انواع سخن، و بعد در مورد راز سکوت متقین و اینکه اینها اگر سکوت می کنن این سکوت جنبه تربیتی براشون داره، ضمن آن که عصر رو بر سکوت قرار دادن نه بر سخن گفتن، و لذا عادتشون هم به سکوته و طبیعی است که این سکوت طولانی چون همراه با تفکره، همراه با تأمله، همراه با ذکره، غمی برای اینها نداره. مفصل در مورد جایگاه سخن گفتن و سکوت در نگاه متقین در خطبه های مختلف و فرازهای مختلف نهج البلاغه جلسه گذشته صحبت شد. حضرت در ادامه بیان دیگری رو در مورد متقین اشاره می فرمان که و این ذهکه لم یعل صوته، اگر متقین می خندند این خنده همراه با قهقه و صدای بلند نیست. ما همچنان داریم ویژگی های بارز متقین رو داریم بحث می کنیم، ویژگی هایی که آشکاره و برای دیگران هویداست. حضرت می فهمن خنده هاشون خنده های صدادار نیست، بلند نمی خندن. لم یعل صوته، خنده بلند رو ما بهش میگیم چی؟ میگیم قهقهه. نگفتن حضرت اینا نمی خندند، نگفتن اینا شاد نیستند، گفتن و این زهکه اگر بخندن لم یعل صوته، صداشون بلند نمیشه. در چند جای نهج البلاغه مسئله اتفاقا اینی که مؤمنین خنده رو هستن و لبخند میزنن و شادشون در چهرشون هویداست آمده. یه نمونش حکمت 333 صفحه 506 رو عزیزان بیارن. در این حکمت که حضرت ویژگی متقین رو بیان میکنن، ببینید اولین ویژگی مؤمن، خصائص المؤمن، المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. اولین صفتی که مؤمنین دارن اتفاقا چیه؟ اینه که خنده رو. اینها شادی هاشون در چهره هاشون چیه؟ آشکاره. مهمترین نشان شادی چهره چیه؟ لبخند. حالا از چشم انسان هم معلومه، از حالت هدیش هم معلومه، ولی نماد شادی در چهره خنده است. ولی غمشون در قلبشونه، بنا نیست غمشون رو آشکار کنن برای مردم بگن یا چهره عبوس و اخمو و ناراحت داشته باشن. پس مؤمن اتفاقا چهرش همیشه شاداب و سرحال و بانشات و خنده رو، منتها این خنده همراه با قهقه نیست، همراه با صدای بلند نیست. از خود امیرالمومنین علیه السلام روایت هست که خیر الضحکه التبسم، بهترین نوع خنده تبسم و لبخند. یا در روایات متعددی داریم که گفتن قهقه از نشانهای شیطانه، از امام صادق هست که القهقه تو من الشیطان، من الشیطان، تو اصول کافی این روایت. در سیره پیامبر اکرمم مکرر اصحاب نقل کردن که پیامبر همواره خندان بودن، چهره پیامبر همیشه شاد و خندان بود، لبشون روش لبخند بود. گاهی هم آهسته میخندیدن ولی هیچ وقت صدای قهقهه پیامبر بلند نشد. که آهسته میخندن یعنی یه مقداری بیش از تبسم، یعنی بیش از تبسم و لبخند زدن هم حضرت میخندیدن، ولی صداشون بلند نمیشد. آقا اتم اتاقی ها چه خبره، چرا میخند این دوری میخندی؟ مسئله خنده بلند و قهقه در روایات نشانه قفلت از مرگ، نشانه ذوق زدگیه. فرح، لفظ فرح کارو بعد بشه اشاره میکنه، ولی زن ناپسنده. یه حدیثی از پیامبر اکرم نقل کرد، به سمت مسجد میرفتن، دیدن که یه سری وایسادن و اینها دارن گروهی صحبت میکنن و بلند بلند میخندن. حضرت رفتن سمتشون و بهشون گفتن اذکروا الموت، به یاد مرگ باشید. اما والذی نفسی بیده لو تعلمون ما اعلم، قسم به اون کسی که جان من در دست اوست، اگر میدانستید آنچه را من میدانم، قایتن با توجه به اون مقدمه یعنی در مورد مرگ، لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا، خیلی کم میخندیدین و خیلی زیاد گریه میکردین. خنده بلند نشانه قفلت از مرگ. و این حالا قبلا این بحث مرگ رو مفصل تو خود به قرار بحث کردیم که تو بعض از نقل حتی عدد گفتن به ما که مثلا مؤمن حداقل روزی 20 بار به یاد مرگ میفته. حالا شما خوابشو کم کنین، یعنی میشه میانگین ساعتی یه بار. خب آدم که ساعتی یه بار به یاد مرگ میفته، یعنی همیشه چیه؟ به یاد مرگ، توجه داره به این موضوع، این آدم قاعدتا بلند بلند نمیتونه بخنده. در روایات ما خنده بلند و خنده زیاد، به خصوص خنده زیاد، یعنی آدم هایی که همتو میخندن، خنده زیاد رو 4 تا یا 5 تا مفسده براش، مفاسد زیاد ذکر، من 4 تا یاد داشت کرده. اولین مفسده خنده زیاد که عرض کنم ریشه تو چیه؟ قفلت دیگه. اینه که قلب میمیره، قلب اون کارایی لازم رو دیگه ندارد. ولی توی نامه 31 امیرالمومنین به امام حسن فرمان این قلب رو با موعظه بیدارش کنی. باز به ما گفتن یکی از مهمترین مصادیق موعظه چیه؟ یاد مرگ. دومین اثری که برای خنده زیاد ذکر شده، مفسده‌ای که ذکر شده، از بین رفتن هیبت و وقار. جلسه قبل عرض کردیم سکوت چی میاره؟ وقار میاره. اینجا خنده زیاد چیکار میکنه؟ اون وقار رو میشکنه. معمولا آدمایی که خیلی شوخ طبعن، خیلی میخندن، خیلی روشون افات حساب باز نمی کنه، جدیشون نمی گیره. بفهم در مورد امیرالمومنین عرض میکنم تو بحث آن هست میگم عرض میکنم اتفاقا تو نهج البلاغه همین نکته رو خود امیرالمومنین میفهم. نکته سوم بی اعتمادی، اینا متن روایت عرض میکنم، خنده زیاد بی اعتمادی ایجاد میکنه. حالا بخشش به خاطر که اون وقاره میشکنه، آدم ها نمیتونن به این فرد خیلی روش حساب باز کنن. معمولا آدم هایی که خیلی اهل خندن، یکی از لوازمش اینه که دیگران چیکار میکنن؟ دست میندازن به دیگران میخندن. حالا من عرض میکنم انواع خنده، گاهی ما با هم میخندیم، گاهی به هم میخندیم. معمولا خنده زیاد ثمرش این میشه که بالاخره به دیگرانم بخندیم. خود به خود این با اسپرد افراد از ما ناراحت بشن، دلخور بشن و اعتماد نکنن. و از بین رفتن ایمان، باز شاید یک دلایلش همینه که عرض کردن حق و ناسوش پدید میاد، باعث میشه انسان خدای نکرده دیگران رو دست کم بگیره، دیگران رو شخصتشون رو خورد کنه. خب سوال پرسیدن فرمان که خب پس ما شنیدیم خود امیرالمومنین خیلی اهل شوخی بودن، خیلی اهل خنده بودن، و اصلا یکی از دلایلی که باعث شد خلیفه دوم استناد کرد که آقا علی خیلی شوخ طبعه و اصحاب پذیرفتن که علی به درد خلافت نمیخوره، خلافت یادم جدی میخواد. امیرالمومنین در خطبه 84 اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، صفحه 100 جواب این شبه رو خودشون میفرمان، میفرمان عجبن لبن نابغه، شگفتا از دست پسر نابغه. پسر نابغه که امراس، یذعم لأهل شام انفیه دعابتن، برا مردم شام یه ذهنیتی ایجاد کرده که من خیلی خوشخندم، من زیاد اهل شوخیم و انی و انمرون تلعابه، من خیلی اهل بازیگوشی و نمیدونم تفریح و اینا. حالا این اتهامی کیه؟ اتهامی که امرو آس به من زده و طبیعی منابع روایی بنی امیه هم اینو به عنوان تاریخه ایچکا کردن؟ هی نوشتن، هی اووردن. او آفس و امارس، یه حرف چرتی زده هی هم اینو نشرش داده. لقد قال باطلن و نطق آسما، هم حرف باطلی زده و هم یه گناهی رو مرتکب شده، تهمت به من زده. اما و شر القول الكذب انه لا یقول فیکذب و یعد فیخلف. این آدم یه آدمیه که اولا بدترین قول دروغه، ویژگی امرو اصلا چیه؟ یه حرفی رو امرو میزنه فردا تکذیب میکنه، یه قولی رو امروز میده بعد خلافش عمل میکنه. یه چنین آدمی. پس منشأ این نقل تاریخی در مورد امیرالمومنین کیه؟ اینجا خودشون میفرمان امراض. ابن ابل حدید میگه این اتهام رو خلیفه دوم به امیرالمومنین زد برای توجیه چی؟ توجیه قصب خلاف. پس این دیگه بهترین جواب برای این شایعه بزرگ تاریخی که ما با هم خیلی همون شنیدیم و باور کردیم. البته اصل این که عرض کردم پیامبر خوش رو بودن، اهل حتی مزاح میکردن، امیرالمومنین هم تو بودن، ولی اینی که اینقدر این موضوع رو حادش کنن و بزرگش کنن که تبدیلش کنن به یه نقطه ضعفی که حالا پس به این بهانه اصلا چنین چیزی نبوده. خب اینم از این نکته. خب من یه مسئله یه مهمی که اینجا پیش میاد اینه که امروز به علت حالا بند دلیل اصلش میذارم غفلت از یاد خدا، ولی دلایل متعدد دیگری روانشناسا برای این حرف میارن. امروز جامعه ما دچار افسردگی شده و مسئله افسردگی تبدیل به یک اپیدمی یا بیماری عمومی شده. نشانش هم چیه؟ میزان مصرف زیاد داروهای آرام بخش یا داروهای ضد افسردگی. خب چه توصیه‌ای به ما میکنن؟ میگن آقا بخندی که خنده بر هر درد بی درمان دواست. الحمدلله صدا سیما مرتب برنامه های طنز و خندوانه و غیر خندوانه و آقا بخندی، خندیدن خیلی خوبه. من عرض کردم اصل این که خنده خوبه ما منکرش نیستیم، خنده خوبه، ولی چه خنده ای خوبه؟ یعنی سوال اصلی اینه چه جور خنده ای خوبه؟ آیا همین که الکی بخندیم خوبه؟ این که تو اکثر این برنامه های طنز یه اسم میندازن و بقیه میخندن این خوبه؟ اینی که بسیار از این فیلم های حالا یا تلویزیونی یا عرض کنم خدمت شما سینمایی عامل اصلی خندشون یه هنجار شکنیه که شما میخند، ما میخندیم، حالا این هنجار شکنی یا از گفتن یه لفظ بی ادبانه یا انجام یه حرکت هنجار شکنانه یا حتی گاهی شکستنه بعضی از این بالاخره حریمای تو حوزه سیاست و اقتصاد و نمیدونم اینا، بالاخره عاملش ایناست. این جور خنده به نظر میاد تو ادبیات دینی ما نه تنها پسندیده نیست که بسیاریش یا مصداق گناهه یا حداقل مصداق عمل لغوه، یه کار لغو بیهوده است. من برای اینکه حالا یه در واقع فرازی از نهج البلاغه تو همین راستا میخوام قبل از اینکه بخونم، بد نیست به انواع خند ما یه اشاره‌ای بکنی، خود شما هم کمک کنی. چی میشه ما میخندی؟ بله خب اتفاق خنده داره چیه؟ چه اتفاقیه که باعث میشود شما بخندی؟ چی؟ شادی، درست میفرمان، شادی یا عامل خنده است؟ شادی دیگه، یعنی اینا همش مصادیق شادیه. شما یه کسی یه کاری یه چیزی میبینید شاد میشید، خندتون میگیره، یه خبری به شما میدن شاد میشید میخندید. پس یکی از ریشه های شادی، یکی از ریشه های خنده شادی دیگه. چی؟ احسن، عجیب بودن عامل خنده است، یعنی گاهی تعجب ما رو به خنده وادار میکنه دیگه. چی؟ حالا من میخوام اول خوبی هاشو بگم. آره اینا اینا خندهای مذمومه. هیجان، خود هیجان و حتی گاهی ترس عامل چیه؟ خنده است. انسان این گونه هیجانش رو گاهی بروز میده. لذت، لذت بردن عامل شادی و خنده است. دیگه مضمونش هم بالا میریم سراغ مضمونش. اما اگر مثبتش یعنی خنده ای که خوبه و طبیعیه، اون همون شادی است. عرض کردم یعنی رفتار او شما رو شاد میکنه اصلا. یعنی من بچه‌هامو که میبینم، بچهای کوچیک، همین که این بچه راه میفته حرف میزنه، این برای شما شادی ایجاد میکنه، میخندید. پیروزی، پیروزی عامل چیه؟ شادیه. حالا یا خودت پیروز میشه، یا تیم محبوبت پیروز میشه، یا نمیدونم یک کسی که منتسب به شماست موفقیت به دست میاره، شاد میشید و اون شادیه، در اونم دور مبدا شادیه، یه جورایی شادی عامل خنده است. ما خنده اجباری هم داریم، درسته؟ اتفاقا یه جور گاهی تحقیر میشیم، میخوام خودمون از تکا تا نندازیم، چیکار میکنیم؟ میخندیم. اینا خنده زورکیه، خنده اجباری. گاهی از دسته یکی ناراحت میشیم، باز میخوام رو خودمون نیاریم، چیکار میکنیم؟ الکی میخندیم. گاهی مجبوریم خودمون رو خندان نشون بدیم به علت جایگاهی که داریم. مثلا این بازیگر رو الکی میخندن همینطوری، بلکه میخوان عکس بندازن بعد بخندن. مسئولین میان پشت تریبون گاهی، حالا از تو خیلی عصبانیانه ولی مجبورن لبخند بزنن، خجل و دور مینه دیگه، به لبخند بزنن. مصنوعی، خنده های مصنوعیه، خنده های زورکیه. عرض کردم گاهی ترسیدیم، ولی برای که این ترس رو خودمون نیاریم، من اینو خودم گاهی تجربه کردم. بچه ها میره شهر بازی، حالا از این حرکت هم خوشت نمیاد، میترس، ولی مجبوره که جلو بچه های احساس کنن تو بطنه بالاخره پدری کم نمیاری، میخندی یا خودت خوش نشون میدی. اینا خنده های چیه؟ مصنوعی، خنده های زورکی. یه جای دیگه ما میخندیم که این باز خنده مذمومه، خنده ای که برای دست انداختن دیگرانه، برای تحقیر دیگرانه. از کنم بسیار از این برنامه تلویزیون دقیقا موضوع خنده شو همینه، موضوع خنده شو مثلا میزنن زیر پای یکی میخوره زنی میخنده، سر به سر یکی میزنن همین میخنده. این همونی که از کنم میگیم به هم نخندیم با هم بخندیم، به هم خندیدن. خیلی از خنده های مدلی دیگه بازم داریم، نوع دیگه خنده. آره دیگه شما از اینکه دیگران دست میندازن میخندید دیگه، بخند این رو از جهلش دارن استفاده میکنید، چون شما میدانید اون نمیدانه، میخندید بهش. اینا خیلی پسندیده نیست قاعدتاً رفتار بهش میخندن. آره گاهی مثلا میان، حالا مثال دو مثال خوب دیگه. حالا این حالت بعد من رضایت فرد میگه اینا مثلا حق و ناس همشونه، اکثرش حق و ناس. برخی هم الکی میخندن، داریم آدم الکی خوشن، الکی خندونه، میرد بالا سری مریض میخنده. حتی من دیدم میگن من آقا دعا کن من میترم، اگه یکی از وابستگان من بمیره نه الکی بالا سرش میخنده. خب اینا نرمال نیست، نه آدمای مریضی هن. چی؟ حالا استرس جدا، ولی ببینید اینا طبیعی نیست، بالاخره آدم طبیعی مدلی نیست. از اینکه یکی داره دست و پا میزنه دو داره میمیره بخنده، این آدم نرمالی نیست، یه مشکلی داره. خبری بهش بد میدن میخندید، همیشه میخندید. حالا جالبه اینا امیرالمومنین نمونش رو ذکر میکنن اینا رو، حتی اون با یه تحلیل دیگری. اینا گاهی ناآگاهان است، خوب نیستا، ولی مذمت شدید نی، ولی گاهی آگاهان است. اتفاقا مثلا میگه آقا خب مرد که مرد، نه چیکار کنه، من میخوام قصهشو بخورم، اون که تموش، من باید فکر خودم باشم، من نباید افسردگی بگیرم، من نباید ناراحت بشم. از این که با غم و غصه و اینا مواجه بشن، یعنی برای فرار از این میخندن، برای این که خودشون رو به نفهمی بزنن میخندن. این روش خنده عجیب در غرب رواج داره و ما هم خواسته یا ناخواسته داریم تو کشورمون چیکارش میکنیم؟ ترویجش میکنیم. میگه آقا خیلی ناراحتی، ولی بیا امشب برو یه پارتی، یه مشروبم بخور، از این حال میای بیرون خوش باش. حالا که دیگه این قرص های روان گردانه این اومده که دیگه نمره بشه دیگه شه، میگه آقا اصلا تو نباید با غم مواجه بشی، تو باید خودت رو از این مسائل چی کار کنی؟ غافل کنی. من بحثم فرد بیمار نیست. یعنی دفعه یکی واقعا بیماریه، افسردگی حاد داره، خب دکترم ممکنه برش چه چیزایی توصیه، من بحثم رو آدم سالمه. بالاخره زندگی ما بخوایم و نخوایم با غم و با نمیدونم سختی و اینا عجین هست، و آدم سالم اینه که بتونه این هیجانات خودش رو چیکار کنه؟ مدیریت کنه. غم رو مدیریت کنه، شادی رو مدیریت کنه، خشمش رو مدیریت کنه. راش قفلت نیست که صورت مسئله رو پاک کنه، بگید اصلا من ناراحت نشم، اصلا عصبانی نشم. آدم نرمال هم عصبانی میشه، هم ناراحت میشه، هم شاد میشه، همینا رو داره، ولی مدیریتش میکنه. همه اینا افسارش در اختیار عقله، با عقلانیت داره مدیریت میکنه. لذا به جاش میخنده، به جاش گریه میکنه، به جاش عصبانی میشه، همه اینا سر جای خودش قرار داره. من یک فرازی از توی خطبه 200 اگر اشتباه نکنم 21 صفحه 321 رو از اون بیارن. اللهم ارحم. بله اون پایین صفحه، فکم اکلت الارض من عزیز جسدن. حضرت یه نمونه از این خنده هایی که از سر قفلت رو بیان میکنن و بعد آسیبش رو توضیح میدن که چه اتفاقی میفته. میفرمان فکم اکلت الارض من عزیز جسدن و انیق لونن. من یه تذکر بدم، ترجمه وای دشتی عرض کردم قبلا ترجمه دقیقی نیست و خیلی جا اشتباه داره، تا یک از جایی که اشتباه ترجمه شده همین عبارت های اینجاست، من صحیحش رو ترجمه میکنم. چه بسیار جسدهای گرامی، بدنهای گرامی که اینا در واقع تو دنیا عزیز بودن، عزت داشتن، و انیق لونن، این جسدهای خوش آب و رنگ، بدنهایی که خیلی همیشه هم ترا تمیز بود، هم رنگ و بوی خیلی خوب و خلما بود، آدم لب قرمزیه، نمیدونم خوش تیپ، غذا خوب میخوردن، بوزاشون خوب بود. میفرمان چه بسیار از این جسدهای گرامی و خوش آب و رنگی رو که زمین اینها رو چکا کرد؟ خورد، تو زمین دفنشون کرده. کانف دنیا قضیه طرفن و ربیب شرفن. اینا در دنیا ناز پرورده بودن و بزرگ شده یه شرف بودن، خیلی همیشه اهل ناز و نعمت و احترام و اینا. یتعرضن، این عبارت، یتعلل به سرور فی ساعت حزنه. اون ساعتی که اینا باید غمناک می شدن، با شادی و سرور سعی می کردن اون غم رو چیکارش کنن؟ درمان کنن، یه جوری خودشونو بزنن به بیخیالی. و یفزع الی سلوت ان مصیبت نزلت به. و اونگاه که یه مصیبتی بهشون میرسید، خودشون چیکار میکردن؟ به خودشون میگفتن، با خود تسلی میدن، میگفتن آقا خبری نشده، مهم نیست. زنن به قذارت عیشه. برای چی خودشون رو تسلی میدادن؟ برای چی موقع غم خودشون رو به سرور و شادی مشغول میکردن؟ برای اینکه مبادا این لذت عیش و خوشی از دست بره. و شهاحتن به لحوهی و لعبه. و برای اینکه اون لحو و لعب، اون خوش بودنه، سرمست بودنه باقی بمونه. اینا نمیخواستن این حالت سرخوشی شادی از بین بره، لذا اگر غم و غصه و مصیبتی هم میرسید، خودشون رو میزدن به بیخیالی. بعد حضرت میفهم فبینه و یضحک الی الدنیا و تضحک الی فی ظل عیش غفول. در همان زمانی که اینها فی ظل عیش غفول در عیش و خوشی در حال قفلت بودند، چیکار میکردن؟ فبینه و یضحک الی الدنیا و تضحک الی. اینا به دنیا میخندیدن، ولی دنیا داشت به اینا میخندید. خیلی عجیبه این تعبیر. حتی اینا داشتن به دنیا میخندیدن، ولی در واقع دنیا داشت به اینا میخندید که شما به چی خوشی؟ این که ارسلم خنده بلند نشانه قفلت مرگ، دقیقا نمونه این عبارت، دقیقا در واقع تفسیر همون کلامه. از وطیع دهروبهی حسکه. میفهمانی یه ناگهان این خنده دنیا بروزش اینه، ناگهان زمانه اون خار بلای خودش رو تو دل اینها فرو کرد. و نقضت الایام و قواه، زمانه تمام توان و قوای اینها رو در هم شکست. و نظرت الیه الخطوف و منکبس، عوامل مرگ از نزدیکی شروع کردن به اینا نگاه کردن. فخالته بسن لا یعرفه و نجی و همین ما کانه یجدو. می فرمانی یهو یه اندوه و قصه ای که اینا قبلا این اندوه و قصه رو نمی شناختن، یهو بر دل اینا نشست، با اینا در آمیخت. ناخداگاه آدم های شاد دوچاره چی شدن؟ افسردگی و غم و قصه، دلش هم نمیدونستن چیه. و نجی و همین ما کانه یجدو، یه قصه پنهانی هم راز اینا شد که هیچ گونه سابقه قبلی براش نداشتن. ما کانه یجدو قبلا اون رو تجربه نکرده بودن، پیداش نکرده بودن. حضرت می فرمان ثمره اون خنده، ثمره اون نوشادی چون ناپایداره، ثمره چی میشه؟ یه قصه و غمی که دیگه دیر هنگام هم هست، دیگه نزدیک مرگه و اسباب مرگه، دیگه کاری هم نمیتونن بکنن. من به بهانه این بحث حالا خنده و شادی، یعنی خنده، میخوام یه گریزی به بحث مسئله شادی و یه مقدار عمیق ترش مسئله لذت، جایگاه لذت و تفریح تو زندگی انسان بکنیم انشاءالله. بله چقدر وقت داریم؟ انشاءالله اگر یه ده دقیقه هم احیانا طولانی تر شد من عذرخواهی میکنم، ولی این بحث انشاءالله امشب جمعش کنیم. البته این موضوع خیلی موضوع مفصلیه، این اصلا تفاوت شادی و نشاط اینا با هم فرق میکنه. من دیدم بسیاری از متفکرین و مسلمان هم تفاوت بین قائل نشدن، شادی و نشاط یکی گرفتن. و این شادی و نشاط در اسلام، چون شادی با نشاط فرق میکنه، تو ادبیات دینی ما رو نشاط خیلی تاکید شده، نشادی اینا با هم متعدد واقع ما امنا یکی میدونیم، ولی اینا تو ادب دینی ما یکی نیست. ما دو نوع شادی داریم. من تازه شادی مذموم رو خیلی نمیخوام در موردش حرف بزنم، همین شادیایی که تو عرفا پسندیده است. ما یه سری شادیای غریزی داریم به صورت نمونهایی که عرض کردم. آقا یه خبر خوب بهمون میرسه میخندیم، یه صحنه‌ای میبینیم شاد میشیم میخندیم، نمیدونم پیروز میشیم میخندیم، حالا گاهی هم ممکنه دیگران هم دست بندازیم بخندیم. اینا بسیارش غریزی، شادی غریزی به جای خودش پسندیده است، ولی بدانیم اینا پایدار نیست. مثلا شما همین الان که میخندی 5 دقیقه بعد ممکنه چی بشی؟ ناراحت بشی. اینا شادی پایدار نیست. ولی زا این نوع شادی و خنده در حیوانات هم هست، اون هم داره غریزی. اینا قطع من عرضم نیست برای آدم سالم قطع اندرست نیست. ببینید من عرضم اینه گاهی یا آدمی بیماره، خب آدم بیمار رو ممکنه بهش بگیم آقا برای رفع بیمارید تو فعلا چیکار کن، این گونه باید شاد باشی تو اون مسئله برتر. من بحث جدات، مثل آدم وسواسی، آدمی که مثلا وسواس داره عرض کنم مراجع میگن آقا مثلا تو نماز وسواس، میگن اصلا به شک توجه نکن. آدم طبیعی قطعا باید به شک توجه کن، ولی این آدم چون وسواس داره میگن به شکش توجه نکن. آدمایی که وسواس به نجس و پاکی دارن اصلا خیلی میگن آقا اصلا شما لازم نیست تو این حوزه حساسیت به خرج بدی، این چون بیماره. بله ممکنه یه آدم خاصی رو ما بهش توصیه کنیم، اصلا آقا به این آدم خبر بد به هیچ وجه ندید، یا حتی ازش پنهان کنید، یا مرتبش خبرای خوش بدید، حتی خبرای خوش بدید خیلی واقعی هم. میگم اینا استثناست، ولی اینکه ما عموم مردم رو بگیم آقا خودتون رو به غفلت بزنید، این قطعا به نظرم یا توصیه درستی نیست. آدم عاقل باید به جاش خنده داره، به جاش شاده، اونم عرض کردم شادی که باید گرفتاره ما خطای دیگری نشیم. یعنی ما نمیتونیم با روش هایی که به سخره گرفتن دیگران، مسخره کردن، حرفای ناپسنده. من گاهی حال شب تو خونه بالاخره در کنار خانواده این میبینیم بعضی از برنامه تلویزیونی واقعا بعضیش فوق العاده بدآموزی داره، رفتارای ناپ و دقیقاً رفتارای نسل جدیدمون عوض کرده، همین برنامه عوض کرده. رضا شما میبینی چون تو سریال دیده و یاد گرفته پدر و مادرش دست میندازه، چون تو فیلم دقیقاً میبینه جوانی که باباشم از خرم دست میندازه، مادرشو دست میندازه، همسایشو دست میندازه، از همین اونم میخندن دیگه. من میخوام اسم سریالو بیارم، دقیقاً نمونه ها نمونه رفتار غیر اخلاقیه و اتفاقاً چون هنجار شکنان از خنده داره، اگه بنا بود طبیعی رفتار کنه کسی نمیخندید. لذا خیلی ساخته برنامه تن سخته که اگه کسی بتونه مرزاشا رعایت کنه به مرورم برامون عادی میشه، همین برامون چی میشه؟ عادی میشه. من عرضم اینه، اینا شاده غریزیه و لذا بر اساس تفکر غیر دینی خیلی وقت میگن شاده غریزیه چکارش کنی؟ هی بزرگش برامون میکنن، به یه جایی میرسه که دیشون این سریال آرد و خنده دار نیست، باید حتما برید پارتی تا اونجا شاد باشین. بعد اساس پارتی هم برای دیگه جواب نمیده، باید یه چیزی بخوره یا بزنه تا شاد بشه، چون هی حد داره دیگه. انسان در واقع این نیاز داره هی گسترش میده. من گاهی مثالی که برای بچه ها میزنم اینه، آدمایی که تو زندگیشون خیلی جدیند اینا کوچکترین تغییری براشون چیه؟ شادی آوره. بعد این مثال رو میزنم، میگم ما چون رشتمون ریاضی بوده دبیرستانه اینا، این تجربه رو زیاد کردیم، خب کلاس ریاضی کلاس چیه؟ خیلی خشک و جدیه، بخصوص اگر مثلا یه نیم ساعت سر رو هم از کلاس گذشته باشه دیگه همه حواسشون به حل مسئله باشه. کافیه یه مگس بیاد تو این کلاس، یه ویز که میکنه چی میشه؟ همه میزنن زیر خنده. این چیش خنده داره؟ چون خیلی فضا جدیه، کوچکترین تنوعی چیه؟ نشاط آوره. ولی آدمی که الکی خوشه همیشه میخنده. خب حالا اگه بخواد واقعا بخنده باید چیکار کنیم؟ باید بخواد یا برد پارتی یا باید میام یه چیز بزنه یا بخوره یه کاری بخواد بکنه تا این حد رو بتونه ازش رد شه. پس ما یه شادی داریم، شادی غریزی. یه بار میگم آقا شادی غریزی یا دامن بزنید. من میگم شادی غریزی خوبه، لازمم هست، رد نمیکنم، ولی میگم دامن زدن زیاده به اون چون حدی نداره و پایدارم نیست. این شادی پایدارنی طبیعتش دیگه 5 دقیقه شما شادین 10 دقیقه شادین. یه شادی دیگری ما داریم که شادی پای داره، شادی قلبه. این آدم دلش خوشه، دلش خوشه. این چیزی که تو ادبیات دینی ما بهش میگن چی؟ نشاط. حالا تو فرازای بعدی فکر میکنم همین خطبه است، نشاطن فی دینه، اونجا بحث میکنیم. مؤمن نشاطش بالاست. این شادی پایدار که با غمم جمع میشه، با غمم جمع میشه. نمونش هم قبلا عرض کردیم، شما برای امام حسین عزاداری میکنید در این که گریه میکنید، ولی بعد چی؟ یه نشاط و شادی عجیب و غریبی دارید. باز من نمیگم من مخالف شادی غریزی نیستم، اونم باید داشته باشیم. اولین فرادی که خوندیم همین بودا، بشروحوفی وجهه مومن خوشی و شادیش و اون خندش رو لبش هست، مون تا این خنده یه بخشش مال چیه؟ مال غریزه است، طبیعی هم هست، بیش از حد طبیعیش اشتباهه. خنده پایدار و اون لبخند پایدار و نشاط قلبی ریشش برمیگرده به چی؟ به یه سری مسائل دیگه که الان دو چند تاش عرض میکنم. یه سری عوامله که اینا باعث شادی پایداره، باعث اون نشاط قلبی هست، برخیش جنب دینی داره، برخیش هم جنب دینی نداره. یعنی این نیست که بگیم اون نشاط قلبی یا اون شادی پایدار فقط مال مؤمنینه، نه بخشیشو غیر مؤمنین هم تجربه میکنن و دارن. یکی از عوامل اون نشاط پایدار یا اون شادی پایدار محبت و عشق ورزیه به دیگران، آدمایی که دیگرانو دوست دارن. ببخشید بعضیا فقط خودشونو دوست دارن. این که آقا فرمودن بچه رو میبینیم شاد میشیم، دلیل چیه؟ این محبت به دیگران. ولی بد شده، ولی زا وقتی هم که نمیبینیدش تخیلش میکنید چی میشین؟ شاد میشین. حالا بعضی ها از خودشون فراتر میرن، گفتم میان سراغ بچه هاشون، بعضی از این هم چی میرن؟ فراتر میرن، مردم دیگر هم دوست میدارن. خیرین آدم هایی که روحی کمک به دیگران دارن، از شادی دیگران چی میشن؟ شاد میشن. اینا معمولا شادشون پای داره. حالا بسیار از اینا اتفاقا تجربه یه دوران افسردگی داشتن. من خودم نمونه های بسیار از اینا رو دیدم. خانم بچه 10 سالش، بچه 6 سالش سرطان گرفته مرده، این آدم چند ماه دچار افسردگی شده، بعد اومدن از مرکز کنترل سرطان از فلان خیلی سراغش، آقا تو دیگه بچه دیگه بر نمیگرده که، بیا یه کاری کن خانواده های دیگری که مثل تو بچه این مدلی دارن ناشاد باشن، اینا با این موضوع کنار بیا. الان این آدم یه آدم پرنشاد، از افسردگی اومده بیرون سراغ مردم میره، این طرف اون طرف کمک میکنه، این باعث چی شده؟ اون شادی پایدار. من یه خیری بود چند وقت پیش تمیز دادم، چند سال دونه؟ گفت 95 6 سالمه. سرحال، یعنی سرحال، ماشاءالله ان شاء الله خدا به طول عمر بده. گفت ببین آقا من تقریبا 35 6 ساله بازنشسته شدم. از وقتی بازنشسته شدم کار خیر. گفت من قبلا این مریضی رو داشتم، این مریضی رو داشتم، این مشکل، از وقتی افتادم تو کار خیر هم مریضی هم خوب شد. هم چقدر نشاط و شاداب و سرحالم. همم راست شد خیلی حالا حالا و نمیخوام بمیرم. ببینید نش بره امیده به زندگیش بالا میره، سر حاله از درون ارضا میشه. این نیست که الان خوش باشه 5 دقیقه دیگه ناخوش باشه، شادیش پای داره، چون به دیگران عشق میورزه، از اینکه به دیگران کمک میکنه. و جالبه اکثر این آدم ما خیلی تعابیرشون زیباست، میگه من که برای اینکه به دیگران کمک بکنم این کارو نمیکنم، برای خودمه، اسمش اینه که من دارم به این کمک میکنم، دارم بیشتر این کمک ها به خودم میکنم. فهمیده به این بلوغ رسیده، تعبیر که خود امیرالمومنین دارن تو نامه 31 که این فقیره، این بیماره نیست که محتاج توه، تو محتاج اونی. پس این یک، این خوشی چیه؟ پایدار. یکی دیگه از عواملی که شادی پایدار ایجاد میکنه اعتماد به خدا و رضایت از خداست. اینطوری بگم یه جور تغییر نگاه، یعنی آدمایی که نگرششون رو به خدا اصلاح کردن، اینا هر چه دقیقه نگاهش که آقا هر آن چه از دوست رسد نیکوست، اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. خدا خوشش میاد از این حالتی من، با من یه در واقع تسقط الاداب بین الاحباب، خدا این همه به بقیه ده، چرا من نمیده، نمیتونه بده، چرا یه چیزی بهتری میخواد به من بده که این کارو داد با من میکنه. این اصلا نگاهشون با خدا فرق میکنه، کیف میکنن، اعتمادی به خدا دارن، خدا بهشون نعمت بده خوشن، خدا بهشون مرض بده خوشن، ثروت بده خوشن، فقر بده خوشن، چون راضیه. عبارات متعددی از امام حسین علیه السلام همه شنیدید روز عاشورا تو این با این ادبیات، یا ایتو النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضی، هم تو از خدا راضی هم خدا از تو راضی. اینم اینا عوامل چیه؟ اون شادی پایدار است. تغییر نگاه به دنیا، نوع نگاه ما به دنیا اگر عوض بشود، حالا من یه نمیشه تو محبت و عشق ورزی گفتم، تو ابعاد دیگه هم همینطوره. آدم های حسن اینا همین که عالم رو میبینن، نعمت های خدا رو میبینن، کیف میکنن. دختر حضرت امام میگه امام رحمت الله علیه اگر اشتباه نکنم ساعت 11 حدودا از درس خارج میومدن منزل، حالا ساعتش من دقیقا حضور حالا خاطرم همین حدود تو ذهنم، میومدن منزل حدود نیم ساعت میشستن لبه باغچه و این گل رو تماشا میکنن، حالا یه حیات خیلی کوچولو. منزل امام رفتم، من نمیدونم شاید از اون نرفتم، خیلی منزل امام کوچیکه، میشستن تماشا میکردن. بعد گفتن اه این امروز قنچش داره با میشه، ما اصلا نمیفهمیم، گل که هیچی، بچه همون که بزرگ میشن که نمیدونم چی میشن. بعضی ها خیلی نگاه های این مدلی دارن، نعمت های خدا رو میبینن، کیف میکنن، یه سیب میخواد بخوره یا 5 دقیقه این سیبای دستش میتابونه، این نگاهش با چه رنگی داره، این رنگا چطور میشه درست کرد، یه میوه یا غذایی که خانومش میپزه دیو 100 بار خانم این چه غذایی، چقدر عالیه، چقدر فلانه، هی تعریف هی تعریف هی تعریف. بعضی نگاهشون این مدلی، معایبو نمیبینن، نیمه پر لیوانو همیشه میبینن، اینا خوشن. ولی اینا خوشی از علکی خوش نیستن، ببینید فرق میکنه با بعضی ها علکی خوشن، بعضی ها حقیقتا خوشن چون نگاهشون رو درست کردن. و مسائل دیگه که میشه اوورد توی این قضیه، یعنی عوامل دیگری که اون نشاط پایدار، نشاط پایدار عطفن مال کجاست؟ مال قلبه. آدمایی که سلامت قلب دارن با ادبیات پزشکی امروز سلامت معنوی دارن، اینا معمولا آدمای سرخوش سرحال قبراق با ادبیات، این آدمای پر نشاط. من گاهی مقام معظم رهبر تلویزیون میان، خب تو این مشکلات و همین حوادث اخیر، بعد میبینم آقا چقدر ریلکس و چقدر آرام، و یعنی یا خبر نداره ایشون یا نه خبر داره، حوادث رو یه جوری دیگه میبینه که ما نمیبینیم. اینا مهمه و تحلیل هایی ما از حوادث، بعضی ها این مدلی ها یه جور دیگه نگاه میکنن، خود به خود این تفاوت نگاه چی میشه؟ باعث شد هم اون رضایت از خدا هم هست پشتش و اینا، بله حزنم درونه، احسن حزنم درونه، ولی خنده ساختگی نیست. خیلی مهمه، با خنده علکی و ساختگی نیست. حالا یه فرصت مفصلی ما باید در مورد انواع حزن نمیدونم صحبت کردیم یا نه، چندین نوع حزن ما داریم تو ذهنم صحبت کردیم، حالا اگر نکنی باید صحبت کنیم. خب من یه روایت هم به عنوان پایان بخش کلامم عرض کنم. خیلی این روایت روایت زیبایی است از امام کاظم علیه السلام. تو این روایت حضرت جایگاه لذت که عرض کردیم یکی از عوامل ایجاد اون نشاط و شادی و اون خنده چیه؟ لذته. من اینو فقط قبل که روایتو بخونم میگم ما لفظ فرح رو من فکرم جلسه قبلم عرض کردم، واژه فرح در ادبیات دینی ما معمولا مذمومه، معمولا، چون فرح یعنی چی؟ ذوق زدگی. تعبیر قرآن هم هست، امیرالمومنین نهج البلاغه به همین آیه استناد میکنن، لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، لا تأسوا باشین، لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی یه نعمتی از ادون میگیرن گرفتار افسردگی و حزن شدید نشه، بالاخره طبیعیه انسان ناراحت میشه، ولی این ناراحت پایدار نیست. از اون طرف هم گفتن آقا وقتی هم بدون یه نعمتی هم میدونم خیلی فرح پیدا نکنید. فرح یعنی شادی مفرد، یعنی ذوق زدگی. هر دوی هم اون تأسو و هم این تفرهو، هر دوش ریشش قفلت، هر دوش قفلت ریشش. انسان یادش میره یکی دیگه بالا سرشه که هواشا داره، هم نعمت رو اون داده هم غم رو اون داده. ولی آیه قبلش در مورد اینه که این مصیبت هایی که به شما و در زمین میرسه به شما، اینها قبلا هم چیه؟ قبل از خلقت آسمان ها و زمین خدا اینا رو برای شما مقدر کرده. خب
بفهم یا مثلا چه نشان تا و یا غمی که میگین از طرف خدا اومده، خب اونا میشه دچار مثلا یا ذوق زدگی یا برعکسش نشین خود ما انو و اینا، ولی اگه که قرار باشه که اون ناراحتی برگشتش از جانب خودمون باشه، خب اونا نمیشه دیگه، خب چون خدا خواسته، خب عاملش خودمون باشه، خب مسلمن به خاطر اون که خودمون باعث شده
این حزنه، این حزنه. رضا عرض کردم مؤمن حوز داره، مؤمن حوز داره، ولی حوزنه از شما میگه آقا من از جانب خودم قصه دارم، این قصه اگه بنا بشه توش باعث بشه شما افسردگی بگیرید از کار بیفتید، این بی ارزش. این حوزن نه، این حوزن یه حوزنه نه، یه حوزنه انگیزه بخش باید بشه که آقا من ناراحتم از دست خودم که چرا باعث شدم این خسارت بهم برسه، حالا باید چیکار کنید؟ باید صفر همت کنید و تصمیم بگیرید خطا دیگه تکرار نکنید یا جبران کنید. این میشه. لذا عرض کردم اون چیزی که مذمت شده این افسردگی و در واقع تأسف خورد دیدیم، و یعنی بعضی ها رو دیدیم آقا مثلا 20 سال پیش خونش ارزون فروخته، ها شد عرض اونم نفروخته با به قیمت اون تازه خیلی ها قصه اینم نمیخورن، قصه اینم میخوره که چرا مثلا 3 سال پیش که زمین ارزون بود نخریده. ببینید ما این طوریه دیگه، واقعا اکثر قصه های ما این طور این مدلیه. این مذمت شده. بله آقا طبیعیه انسان، من باید میگم انسان که سیر زمینی نیست، بالاخره خب بچهش فوت میکنه ماشینش رو میدوزه ناراحت میشه. انسان بالاخره مال عزیزه، به خود اگه اسقانی باشه که دیگه خیلی عزیزه. ولی این که هی دم و دق قصه شو بخوره و هی بمونه و خیلی بلا تکلیف و این مذمت شده. اون طرفش هم همینطور، یه شادی که باعث شد خدا بده یه نعمتی داد یادت بره مبدا این نعمت کجاست. گوی الا علم اندی، من خودم به این اینو به دست آوردم، این فرح. ولی زو عرض کردم فرح مؤمن قرآن در مورد شهدا میگه اینا وقتی وارد بهشت میشن و اون فضل الهی رو میبینن و اون درجاتی که خدا بهشون داده، یفرحون به ما آتاهم رب، اونجا ذوق زدگی داره چون میان عملشون با این پاداش نمیخونه، پاداش خیلی عظیمه نسبت به عملی که اینا انجام دادن. بله تو قیامت ما از این فرحا داریم، خیلی از دعاهامون مستجاب نشده اونجا خدا به غیر حساب میده. نمیدونم اینا همش که آدم دوچار فرح میشه، گاهی یه کار کوچیکی کرده ولی خالصانه اونجا پاداشه میبینه دوچار فرح میشه. اعمال ما تأخر براش میفرسن، اینا فرح ایجاد میکنه. ولی فرح از چیه؟ به ما آتاهم ربهم. ببینید اینجاست کلیدش. فرح از روی غفلت بده، حزن از روی غفلت بده، ولی حزنی که تو رو به یاد خدا بیاندازه که خیلی عالی. نمونش هم حزن برای امام حسین، ثمره چیه؟ شادیه. اینا اگر پیوند بخوره با خدا خیلی پسندیده است. خب من دیگه نمیرسم بکنم روایت ها بکنم، روایت طولانی چون یه مقداری جلسه بعد ان شاء الله اون روایت خدمتتون عرض کنم. روایت بسیار زیبایی از امام کاظم در تقسیم وقت و جایگاه لذت تو زندگی مؤمن، خیلی عجیب و غریب. حضرت لذت رو در زندگی انسان مؤمن مؤثر میدانن و برکه. حالا مثل سریال هست که یه تیکه قسمت بعد رو پخش میکنن که انگیزه زیاد بشه. آره حضرت یه نکته ای در مورد لذت میگن که فوق العاده عجیبه. میفرمان آدمی که لذت تو زندگیش ندارد، تعبیر منه با لذت، تو لذتی که عامل موفقیت انسان در عبادت میشه، لذتی که عامل موفقیت انسان در کار میشه، لذتی که عامل موفقیت انسان در اصلاح اخلاقش میشه، میفرمان اینا همش مبدأش تو لذته. و لذا آدمایی که لذت ندارن تو نمازشون هم حضور قلب ندارن، آدمایی که لذت ندارن آدمای پرکاری هم نیستن. مؤمن کارش به جا، عبادتش به جا، لذتش هم سر جای خودش. این انشاءالله جلسه بعد توضیح میدیم. خداوند انشاءالله همه ایم را عامل به معارف اهل بیت قرار بده. حدی صلوات محمدی خط بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد.